بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بعثمون به بهانه بعثت سید بزرگوارمون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، موقعیت‌های اختصاصی حضرت بود در قرآن. پیش از اینکه به موضوع بعثت یعنی گمارده شدن سیدمون به یه موقعیت جدید بپردازیم، اصلا خوبه به این سوال پاسخ بدیم که از منظر قرآن چه موقعیت‌هایی اختصاصی برای ایشون در نظر گرفته شده، که اینو برای سایر رسولان هم میشه مطالعه کرد. این موضوع جالبی میتونه باشه به عنوان یه تحقیق، اینکه هر کدوم از رسولان چه موقعیت‌هایی برای اولین بار تو سیر تاریخ بشر براشون لحاظ شده در قرآن. به چند تا از این موقعیت‌ها اشاره شد. اولین موضوع، موضوع عطا امر الله بود، یه امر اختصاصی که خدا به خودش نسبت میده و این موضوع رو رسولان پیشین تنها بهش وعده میدادن و از زمان سید ما رسول الله خدا میفرماد که به دنیا اومد. دومی مقوله لیظهره علی الدین کله بود که تو آیات سوره صف و البته آیات دیگری از قرآن خدا اشاره می‌فرماد، یعنی مقوله ظهور رو که نه خدا به این صورت در قرآن معرفی نمی‌کنه که یک دورانی میرسه که تو اون دوران ظهور اتفاق می‌افته. ظهور رو با تعبیری که خدا تو سوره صف می‌فرماد پروژه‌ای خداوند معرفی می‌کنه که صاحبانی داره و این پروژه رو خدا از طریق بزرگانی جلو می‌بره و در رأس اون بزرگواران خود رسول الله هستن. ایشون هستن که مرسوله هایی برای انجام این پروژه عظیم به دنیا میارن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یکی از مقولات، مقوله ای که تو دعای ابراهیم علیه السلام تو آیه 129 سوره بقره جلب توجه میکنه، که ایشون بعد از این که به موقعیت امامت برناس تو آیات قبلی آیه 124 خدا ابراهیم علیه السلام قرار میده، دعا میکنه ابراهیم علیه السلام با دیدی که داره نسبت به آینده که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. چند مقوله هست به خصوص این سه مقوله که ابراهیم علیه السلام دعا میکنه که خدا رسولی رو ارسال کنه تا این مقولات رو انجام بده. صرف نظر از اینکه این مقولات چی هستن، این جالبه که ابراهیم علیه السلام هم نیاز به این مقولات رو درک میکنه که برای بشر رسولی باید بیاد که اون رسول این کار رو انجام بده، و دوم اینکه به نظر میرسه این مقولات از عهده ابراهیم علیه السلام خارجه، که ایشون دعا میکنه کسی برای بشر این کار رو انجام بده. ابراهیم علیه السلام، حیطه امامت ابراهیم علیه السلام خودش از ظرف زمان فراتره، ایشون امام برناسه حسب آیه 124 سوره بقره، ایشون رو خدا بر کل انسان ها امام قرار داده. نشونی های واضحی هم برای این ماجرا ما داریم، یکی این که مناسک حج ابراهیمی بر تمام انسان ها فرض شد، بعد از ایشون هم حتی فرض بود، تو تمام ادیان بعدی فرض بود و امروز هم برای مسلمان ها فرضه، و اینکه این مقولات ایشون از خدا درخواست میکنه حاکی از اینه که فقط یک رسول هست، یه نفر هست توی بشر که میتونه مجرای این ستا موضوع باشه برای سایر بشر، تلاوت آیات، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت. اگرچه ابراهیم علیه السلام خودش مشمول این محبت های خدا هست، ولی جاری کردن اینها در سطح عموم انسان ها از عهده کسی دیگری به جز رسول الله بر نمیاد. و این دعای ابراهیم علیه السلام تو سه آیه دیگه قرآن از استجابتش صحبت میشه، که جالبه تو این آیات اون واژه بعثت هم ما میبینیم، به خصوص آیه 2 سوره جمعه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که تو این آیات یه نکته جالبی میتونه باشه که منظور از بعثت رو ما میتونیم تا حدی جستجو کنیم، که آیه تو مقوله بعثت موضوع جدید از جنس فضیلت برای رسول الله قرار داده شد یا یه موضوعی برای انسان‌ها، برای عموم انسان‌ها یا خواص از انسان‌ها. تو آیه 164 آل عمران که همین محتوا اومده، خدا میفرماد لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. از لحن این آیه و از واژه منتی که تو این آیه خدا قرار داده میشه ماجرا رو تا حد زیادی دریافت که تو بعثت رسول الله موقعیت جدیدی برای ایشون خدا به معنی فضیلت قرار نمیده. اون چه که تو بعثت سیدمون اتفاق میفته منتی بر مؤمنین، بر بشر، بر انس و جن که ایشون از اون موقعیت‌های عظیم عوالمی که دارن مسئولیت پیدا میکنن که بشریت رو بهره‌مند کنن، مؤمنین رو بهره‌مند کنن. و فراتر از مؤمنین تو آیه دوی سوره جمعه امیین رو بهره‌مند کنن، دست اینها رو هم بگیرن، اینا رو از کف زمین ارتفاع بدن. یعنی این مقوله میتونه اصلا نگاه به بعثت سیدمون رو دگرگون کنه. اگر این طور باشه ماجرای بعثت قرار دادن موقعیت از جنس فضیلت برای رسول الله نیست، بلکه رسول الله با واجد بودن تمام موقعیت ها و فضیلت های عوالمیشون توی دوران بعثتشون این مأموریت پیدا میکنن در قبال سایر بشر. موضوع اختصاصی دیگه‌ای که از جهت موقعیت‌های عوالمی سیدمون رسول الله تو قرآن هست ماجرای معراج ایشونه که تو سوره نجم، چون اینو تو جلسات قبلی بهش پرداختیم دیگه همینجوری به اشاره ازش عبور میکنیم که حضرت توی معراجی که تو سوره نجم خدا تو آیات 5 تا 18 سوره نجم ازش یاد میکنه، ایشون مجرای پایین اومدن آیه کبرای رب شدن. آیه کبرای ربی که به تعبیر روایات و به دلالت ساختار سوره مصداقش ولایت مولامون امیرالمومنین علیه السلام میتونه باشه و این موضوعی بود که فقط به شخص رسول الله اختصاص داره صلی الله علیه. و موضوع بعدی دو تا تسبیح هست که تو چهار آیه ما داریم. یکی تسبیح به وسیله اسم عظیم رب که خدا تو سه آیه قرآن فرماد فسبح باسم ربک العظیم، که تو هر سه مورد به نظر میاد که هر کدوم حکایت از یه مأموریت بسیار عظیم دارن به حسب موقعیتی که خدا توصیف می‌فرماد و لابلای اون موقعیت خدا امر می‌کنه به حضرت که فسبح باسم ربک العظیم، اسم ربک العظیم رو به کار بگیرید و این تسبیح رو انجام. و یه آیه که آیه ابتدای سوره اعلا هست که خدا می‌فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا. یا رسول الله اسم ربک الاعلا رو، اسم اعلای ربتون رو یا اسم رب اعلاتون رو، حالا بسته به اینکه اعلا رو صفت اسم بدونیم یا رب، تسبیح بدیم. که من قبل از اینکه وارد صحبت بشیم یه نگاهی به آیات سوره به نظرم بندازیم مفیده. قرض اینه که ببینیم اصلا تو سوره اعلا خدا چه موضوعی رو به طور کلی میخواد مطرح بفرماد، آیا موضوع اختصاصی سوره اعلا رو میتونیم متوجه بشیم. سب به اسم ربک الاعلا، نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعى فجعله غصاء احوا، که این چهار تا آیه در وصف اون ربی که تو آیه یک بهش اشاره شده که اون رب این کارها رو انجام میده. سن نقره و کفلا تنسا، ما به زودی حالا آیاتمون رو به تعبیر مترجم یا هرچی که از بر شما قرائت خواهیم کرد، خواهیم خواند تا فلا تنسا، فراموش نکنیم، الا ما شاء الله، مگر اون مقداری که خدا بخواد. که سوالاتی هم مطرح میشه تو همینجاش هم قطعا برای عزیزان این ترجمه به نظر ترجمه کاملی نمیاد. یعنی قسمت هایی رو شما فراموش خواهید کرد اگر این ترجمه صحیح باشه. و نویسر رو که لیلیسر و ماجرا رو بر شما آسون خواهیم کرد. فذکر ان نفعت ذکر، پس متذکر کنین. سیذکر و من یخشا و یتجنب و حل اشقا، اون کسی که اهل خشیت باشه متذکر میشه و اون کسی که بدبخت باشه اجتناب میکنه. الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی. که خود این آیه 15 نشونه مهمیه تو سوره. آیه 15 وقتی ماجرای اسم رب توش تکرار میشه، فلاح برای کسی از نظر این سوره میسر میشه که تزکیه کنه و ذکر اسم رب و سپس نماز. کنت از آیه 1 تا آیه 15 موضوع حفظ شده، یعنی همچنان موضوع همون اسم ربی که تو آیه 1 بود باقی مونده. تسبیح اسم رب تو آیه 1 شروع شده بود، از آیه 1 شروع شده و تا آیه 15 قاعدتاً ادامه پیدا کرده. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. شما دنیا رو در این حال انتخاب میکنین، شما عموم انسان ها، در حالی که آخرت خیر و ابقاست. این نهازه لفه صحف الاولا، این ماجرا در صحیفه های گذشتگان صحف ابراهیم و موسی بوده. اما خدا تو این سوره چی میخواست بگه؟ اصلا موضوع چیه؟ چه مقوله‌ای قراره خدا تو این سوره بپردازه؟ چه موضوعیه که یه سوره مستقل رو باید بهش خدا اختصاص بده؟ آیا این سوره اشتراکات زیادی با سوره های دیگه قرآن داره؟ یا یه موضوع اختصاصی تو این سوره هست؟ تدریجا وارد سوره میشیم. آیه اول خدا میفرماد که یا رسول الله اسم ربک الاعلا رو جریان بده، به جریان منداز. این که سبح رو به جریان بده ترجمه میکنیم، خودش نیازمنده یه مطالعه نه چندان دشوار تو قرآنه. از بین 87 آیهی که این ریشه تو اون آیات به کار رفته تا بفهمیم سبحه تو قرآن چه معنایی داره. سبحه 4 بار تو قرآن تو قالب ثلاثی مجرد به کار رفته. تو هر 4 آیه خب تمام مترجمین و مفسرین سبحه رو به معنای جریان یافتن ترجمه میکنن. مثلا این دو مصداقش که در مورد اجرام آسمونیه، کلون فی فلکن یسبحون، مثال های خیلی روشنی هن از این ماجرا که هر کدوم از این اجرام آسمونی در مدار خودشون شناورن، در حال جریان و گردشن. و دوتا آیه دیگه و سابحات سبحا و ان لک فی النهار سبحا طویلا، که هر دو رو مترجمین به نوعی جریان یافتن و جریان داشتن ترجمه میکنن. اونتا وقتی سبحه به باب تفعیل میره، معنای به شکل تسبیح سبحه یا سبحه در میاد که 42 آیه قرآنم توشون این کاربرد از ریشه سبحه مشاهده میشه، یه تغییر معنا توش اتفاق میفته از نظر، از منظر کتابای لغت. در حالی که ما همچین نمونه ای سراغ نداریم تو ادبیات به طور جدی، اینکه معنای اصلی واژه به کلی از بین بره. و اینو معمولا به تنزیه ترجمه کردن. اون تا خب اهل لغت این دغدغه رو داشتن، خصوص دو تا از کتابای لغت، مفردات راغب و التحقیق مرحوم مصطفوی، این سبحه تو باب تفعیل رو هم از نظر معنایی ارتباط دادن به سبحه به صورت مجرد و به این شکل ترجمه کردن که معنای اصلی رو جریان خدایی داشتن برای سبحه گرفتن. و اون مواردی که به معنای تنزیه به کار رفته که تو روایات هم بی سابقه نیست و مصداقی از این جریان دادن دونستن، به این معنا که اگر موانعی سر راه جریان باشه، برای ادامه یافتن جریان باید ابتدای موانع برطرف شه. خب این یه نوع از جریان دادنه و میشه معنای سبحه رو به این معنا جریان یافتن و معنای سبحه رو جریان دادن یا جریان به راه انداختن دونست. به این ترتیب آیه یک سوره ترجمه میشه. آیه یک خدا میفرماد که یا رسول الله سبح اسم ربک الاعلا. یا رسول الله اسم ربک الاعلا رو حالا هر چی که هست به جریان بندازید شما. معنای اسم رو میشه در ادامه بیشتر بررسی کرد. موضوع اینه که این مقوله به جریان انداختن اسم ربک الاعلا چی میتونه باشه؟ به تبع سبح اسم ربک الاعلا قرار چی واقع بشه؟ اصلا سبح اسم ربک الاعلا تو چه منطقه‌ای از عالم قرار واقع بشه؟ قبل از اینکه اصلا بدونیم اسم ربک الاعلا چیه و کجا قرار اثر گذاری کنه، میشه سوره رو ادامه داد. تو ادامه سوره بلا فاصله خدا به دنیا میپردازه تو آیات 2 تا 5، با اینکه به نظر میاد اسم ربک الاعلا به خصوص با توجه به واژه اعلا به ارتفاعات بسیار بالای عالم ربط داره، بلا فاصله ما تو آیات 2 تا 5 با مقولاتی توی کف عالم توی دنیا مواجهه، یعنی مصادیقی از ربوبیت خدا توی همین دنیا. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعى فجعله غصاء احوا، خدایی که خلق کرد و سوا رو انجام داد و تقدیر کرد و هدایت و سرسبزی ها ایجاد کرد و نهایتا تو آیه 5 همه چیز رو نابود کرد، یعنی هر سرسبزی که بود سرانجامش نابودی بود، سرانجامش تبدیل شدن به خاشاک بود. خب این خیلی جالبه، این اولین موضوعی که تو ارتباط آیه 1 با آیات 2 تا 5 روشن میشه اینه که منطقی هدف دنیاست. اما چرا خود دنیا رو اینطوری توصیف میکنه؟ آیه 5 به خصوص حاکی از یه مقوله یه که نیاز به ارتقا داره. خدا منطقه هدف رو توصیف میکنه و از یه مقوله توی این منطقه حرف میزنه که نیاز به اصلاح داره، نیاز به ارتقا داره. بنابراین از همین ارتباط تا همینجا میشه تا حدی یه مقولاتی رو حدس زد. خدا با تسبیح اسم ربک الاعلا توسط رسول بزرگوارش صلی الله علیه و آله میخواد تو دنیا یه رفعت، یه ارتقاء عظیم شکل بده، یه موضوعی رو اصلاح کنه. چه موضوعی؟ موضوعی که تو دنیا هیچ چیز موندگار نیست، هیچ چیز ثبات نداره، ولو اینکه به وضعیت خوبی برسه ثبات نداره. این وقتی جالب تر میشه که شما تو سوره مقوله مقابل این رو هم جستجو میکنید. وقتی ما تو سوره میگردیم میبینیم که مقابل فجعله غصاء احوا، خدا تو آیه 16 و 17 موضوع والآخرت و خیر و ابقا رو قرار میده. خدا چرا بعد این مقوله رو تو این سوره بفرماد؟ چرا در مقابل الحیات دنیا که همون وضعیت آیات 2 تا 5 فرماد والآخرت و خیرون و ابقا، و این خیر و ابقا بودن با ثبات بودن آخرت چه ربطی داره به تسبیح اسم ربک الاعلا؟ آیا قرار سید ما رسول الله یه موضوعی رو از ارتفاعات بالای عالم به این عمق عالم رسالت کنن و به جریان بندازن و با این به جریان انداختن نقصی رو توی این عمق عالم اصلاح کنن و به وضعیت والآخرت و خیرون و ابقا تبدیلش کنن؟ که اینجور باشه سوره اعلا بسیار سوره عظیم و عجیب و قیمتی خواهد بود. و انشالله این موضوع رو چون وقتمون فکر کنم تموم شده، فکر کنم اگر واگذار کنیم به جلسه بعد، انشالله جلسه بعد یه نگاه کاملتری، اگرچه در مجموع یه ذره ای از دریای سوره اعلام نخواهد شد، داشته باشیم انشالله بهتره. عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از توجه عزیزان.